ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد صحبتی که امروز با عزیزان داریم عبارت از این است که آیا علم و کمال و راه معرفت و هدایت را از چه کسی بیاموزیم و از کدام مواد و چشمه استفاده بکنیم که دو مطلب هست، یکی از چه کسی و دیگر اینکه چه مطالبی ماده های هدایت و پیشروی خودمون را در کجا پیدا بکنیم. پس مطلب اول راجع به شخص است که اون کسی را که انتخاب میکنیم برای اینکه اسوه ما باشه و مقتدای ما باشد چه کسی باشه. مطلب دوم این که اون مواد و مطالبی که باید به دست بیاوریم برای نجات و رهایی و سعادت خود چه مطالبی باشه، از کدام منبع اون را بگیریم. هر دو مطلب در کنار هم در یکی از کلمات مولایمون امیر المؤمنین علی علیه السلام آمده است. عبارت را می خوانیم که به حقیقت روشنگر دلها هست. ایها الناس استسبحوا من شعلة مصباح واعظ متعظ و امتاحوا من صفو عین قد روقت من الکدر. مطلب اول نه که هان ای مردم استسباح کنید و چراغ هدایت دلتون را روشن کنید. از کجا چراغ دل را روشن بکنیم؟ من شعلت مصباح واعظ متعظ، از شعله چراغ آن پند دهندهی که خود پند پذیرفته باشه. اون کسی که پند میده اما در قبل از این که بیاد در مکانت و موقعیت پند دهی خودش پند پذیر باشد و خودش را آماده کرده باشه، خودش را ساخته باشه. از این طور کسی شما بیایید چراغ دل خودتون را روشن بکنید. مطلب دوم عبارت از این بود و امتاهو، میخواید آب بکشید، آب ظرفهای آبتون را پر کنید، بنگرید اون چشمه صاف و زلالی که هیچ گونه کدورتی و خلاصه آلودگی در آن نیست. از این چشمه صاف و زلال بله بیاید و ظرفهای آبتون را پر کنید. اون چشمه که کدورت نداره، آلودگی نداره و امثال ذالک. اما راجع به مطلب اول که ما چراغ دلمون را از کسی روشن بکنیم و خلاصه دنبال یک کسی باشیم که این آدم چراغ دل او کاملا روشن شده باشه و شعله های از خود ارائه می کنه، شما از شعله های دل پاک او و مواعظ دلنشین او بهرمند بشید. من شعلت واعظ متعظ، یه وقت یک کسی از واعظ هست، صحبت میکنه، سخنرانی میکند، خیلی هم عالی سخنرانی میکنه سابقا که می گفتن مسلسل صحبت می کنه اصلا و ابدا، در گفتارش هیچ گونه توقفی نداره، مطالب تحت اختیارش هست، بیانش روانه. خب این یک واعظ هست، اما صرف واعظ بودن برای این که ما بتونیم خودمون را به جایی برسانیم کافی نیستا، مگر این که فقط ما هم بخوایم یه واعظ باشیم. اگر فقط نظرمون این است که یک واعظ باشیم، سخنور باشیم، و حتی مطالب را که نگاه میکنیم در قرآن، در روایات، بگیمی برای منبر خوبه، اگر اینطور باشیم، بله، از هر آقایی که خوشبیان است و زبانش کاملا در اختیار او هست و مطالب را کاملا میتوند افاده بکنه و بیان بکنه، این به درد نمیخوره. اگه انسان اینطور نظرش باشد، دنبال هر واعظی عیب نداره. و الان به ذهنم آمد که یک داستانی از مرحوم آقای فرید عراکی، دو تا آقای فرید داشتیم، یکی آقای فرید گلپایگانی رضوان الله علیه که در تهران بودن، اون یکی هم در تهران زندگی میکردن ولی این در عراک، ولیکن در قم هم اواخر آمده بودند و درس خارج میگفتند و عرض میکنم که اخلاقم میگفتند. آقای بله فرید محسنی عراکی، از خاندان محسنی های عراک که بسیار خاندان جلیل و معروفی هستند و برای اقامه حوزه عراک هم بسیار تلاش کردند و حوزه عراک به برکت مرحوم آیت الله العظما آقای حائری و با کمک ها و حمایت های بیدریغ این خاندان بزرگوار برقرار شد و اقامه شد. حاصل مرحوم آقای حاج آقا حسن، اسمشون مشخص میکنم، آقای حاج آقا حسن محسنی عراکی رضوان الله علیه، در همین قم درس میگفتن. من البته درس ایشون موفق نشدم، حتی درس اخلاقشون را، ولیکن رفقای بودن میرفتن و خود شخصیتی ایشون خیلی بالا بود. چندین بار ایشون زیارت کرده بودم و یکی از خصوصیاتشون هم این بود که در دوران جوانی هم درس با حضرت مستطاب سید مشایخ ما آقای گلپایگانی اعلی الله مقامه بودند. خلاصه غرض مقامات علمیش خیلی بالا بوده است، حالا مجال نیست که از صفای نفسشون چیزی عرض بکنم یا از علمیتشون. ایشون درس اخلاق میگفتن، یکی از رفقای ما که خودشون عراکی بودن برای بنده نقل کردم، میگفتن که یکی دوتا از آیان طلاب نشسته بودن جلوی کرسی تدریس ایشون و ایشان یه حدیثی مطلبی را گفتند، یکی از این دو سه تا طلبه‌ای که جلوشون نشسته بودن تو گوش رفیقش گفت که این خیلی خوب چیزی ها، به درد منبر میخوره، خیلی خوب مطلبی است، برای منبر خیلی خوب است. اتفاقا آقا شنیدن، مرحوم آقای حاج آقا حسن فرید محسنی عراکی شنیدن که این آقا به رفیقش اینطور میگی، کلامشون قطع کردن، رو کردن به اون آقا، گفتن آقا برا خودت فکری بکن، حالا این ساعت هم که آمدی درس اخلاق گوش بدی، در فکر آنی که منبر درست بکنی برا خودت، اینجام آمدی به این قصد که بتونی اونجا بازارت رواج بدی، فکر خودت باش، مطالب را که میشنوی دنبال این باش که نفس خودت رو اصلاح بکنی، نه این که فقط به مطالب گوش بدیم برای خاطری که فردا بریم رو منبر اونجا قدرت نمایی بکنیم و اظهار نمیدونم امکانات علمی و سخنوری بکنیم، نه برای اینجا فایده نداره. اول باید انسان در محضر یک انسان پاک خالصی زانو بزنه و جدن دنبال این باشه که خودش را تصفیه بکنه، و الا تا خودش را تصفیه نکرده است که برای جامعه مفید نیست و مردمم مأمور نیستن دنبال او برن، اقتدا به او بکنن. این کلام مولا امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا است، استسبحوا ایها الناس، خطاب به همه مردم است، استسبحوا، چراغ سعادت خودتون را روشن بکنید، چراغ دل ظلمت زده خودتون را فراهم بکنید. اما از کجا؟ من شعلت مصباح واعظن متعز، از شعله عرض می کنم که چراغ تابناک یک واعظی که متعز باشد. اگر موعظه می کند پند می دهد، خودش در قبل از این مراحل را طی کرده باشه و او خودش پذیرای این مطالب باشه. اما یک کسی که مطالب را خودش در باطن خودش حل نکرده، در درون او حقد است، حسادت است، دنبال جاه است، دنبال مقام است، تشریفات طلب است، خب این آقایی که خودش متعز نبوده و مطالب در جان او نفوذ پیدا نکرده است، چطور میخواد بیاد وعظ و اندرز برای دیگران بده؟ چطور ممکن هست؟ و کجا میشه انسان از نفس او بهره‌مند بشه؟ غالبا اون مقداری که ما امتحان کردیم و دیدیم در زندگی این علمایی که به مقامات و مراحل عالیه علمی و مخصوصاً جنبه‌های معرفتی رسیدند و اخلاق فاضله‌ای داشتند، نوعاً کسانی بودند که در کنار یک استاد صالح پرهیزکار از خدا ترس قرار گرفته بودند. ولی زا بعض از اونها که ما دیدیم و نوشته هاشون الان پیش بنده است، مثلا میخواد اسم از استادش بیارد، میگد استاد عزیز بهتر از جانم این را میگفتند، تحت نفوذ یک عالم ربانی که من هر دو را میشناختم از ایام کودکی، که چه عزیزانی بودند که متاسفانه هم استاد هم شاگرد از دنیا رفتند. پس واعظ متعظ، اگر میخوایم در جامعه هم اثرگذار باشیم، حتما این قید باید داشته باشیم و این قید را ملاحظه بکنیم که اگر سخن میگیم قبلش متعظ شده باشیم، قبلا خودمون پذیرای این مطالب شده باشیم. حالا این مطلب دوم، از چه جایی و چه مطالبی؟ اونم امام امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا می فرمان ومتاهو، امتاهو از بله آب گرفتن است. اگه میخواید آب بگیرید، آب بردارید، آب بکشید. سابقا که چاه بود در منزل خود ما در بر ایام کودکی میدیدیم دلوی بود و آبی بود و چه میدونم با چه زحمتی آب کشیده میشد. حالا الان اینقدر وسایل فراهم شده است که متاسفانه به جای شکرگزاری و توجه به خدا به عقب برگشتیم. حاصل میخواید آب بگیرید، آب بکشید، ظرفتون را پر از آب بکنید، مواظب باشید. ومتاهو من صف و عینن، من صف و عینن، از اون چشمه صافی که یک ذره کدورت درش نباشه، یک ذره آلودگی درش نباشه، اندکی غبار روی آن ننشسته باشه. من صف و عینن قد روقت من الکدر، که کاملا تمیز شده باشه، پاک شده باشه از کدورت ها، هیچ کدورتی، آلودگی، مخلوطی نداشته باشه، آب صاف و بشاش و زلال که وقتی انسان نگاه بهش میکنه نشاط پیدا میکنه، مبتهج میشد. از این طور چشمسار استفاده کنید و این چشمسار این طوری که قد رو قد من الکدر عبارت از قرآن کریم هست، نهج البلاغه هست، اخبار علی و اولاد علی هست، سخنان دلنشین خاندان پیغمبر و سلسله جلیله محمد و آل محمد صلوات الله. صلوات الله علیه اجمعین هست. وفقنا الله و ایاکم لمراضیه و جنبنا و ایاکم ام مخالفته و مناهیه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
ای دل قبول محفل اهل بلا شبی، ای دل قبول محفل اهل بلا شبی، یرهم نوای خست دلی بی نوا شبی، از خرمن مکارم خوبا بری نسیم، گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شدیم.
درس اخلاق آیت الله کریمی جهرمی رو در برنامه مبانی فقاهت اصخایی میکنم مکارم خوبان شنیدیم. ساعت همینک 5:16:06 است. بهترین ها رو از شبکه رادیویی معارف برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. راه های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره تلفن 162 و پیامک 30162 و شماره تلفن 0-25-329-551-2 و پیامک 30553 راه‌های ارتباطی روابط عمومی رادیو معارف هست که شما شنوندگان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما ممنونیم که در نوبت کاری سوم برنامه‌های رادیو معارف از ساعت 22 دیشب با ما همراه بودید و این ارتباط تا ساعت 6 صبح حدود 43 دقیقه دیگر هم همراه ما هستید. ممنونیم از همراهیتون. در نوبت کاری سوم به اتفاق همکاران خوبم جناب آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، سید عبدالله موسوی صدا بردار، شاهرخ نظری هماهنگی و بنده مجید نجفی زاده گوینده در کنار شما بودیم. امیدوارم که برنامه‌های این نوبت کاری مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. اما بخش پایانی این نوبت کاری درس خارج اصول فقه آیت الله مکارم شیرازی هست در برنامه مبانی فقاهت که به مدت حدوداً 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. ضمن خداحافظی از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه مبانی فقاهت باشید.
گر جلوه حوز را گر جلوه حوز را هدف یافتی،
هر گوهر عشق را
هر گوهر عشق را
صدف،
مبانی فقاهت.
این جمله ز پرتو فقاهت داریم، این جمله ز پرتو فقاهت داریم،
که از مکتب والی نجف یافته این،
که از مکتب والی نجف یافته این، از مکتب باقی نجف یافته‌ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در دنباله تنبیه دوازدهم استصحاب بود، اون مسئله توارد حالتین بود. زید می داند حضوری گرفته و می داند خوابی هم رفته، اما وضو قبل از خواب بوده یا خواب قبل از وضو بوده؟ الان آیا محدث است یا متطهر؟ نمی دانه. این توارد حالتین متضاد دتین هست. در اینجا اقوال چهارگانه ای بود که ادله اونها رو ذکر کردیم. قول اول قول کسانی بود که می گفتن در مجهوله تاریخ استصحاب جاری می شود و متعارض می شود. علتش هم این است، هر کان استصحاب جمع است، فیجریان و یتعارضان و یتساقطان، این در مجهوله تاریخ. و اما اگر احدهما معلوم و احدهما مجهول باشه، مثلا می داند سر ساعت 12 ظهر وضو گرفته اما خواب قبلش بوده یا بعدش، در اینجا استصحاب فقط در معلوم التاریخ جاری میشه. تکرار میکنم، در معلوم التاریخ، نه مجهول. مجهول جاری نمیشه، در معلوم جاری میشه. چرا؟ برای اینکه میدانه سر ساعت 12 وضو گرفته، بعد هم خوابیده یا نه، اصل این است که نخوابیده. و اما استصحاب مجهول نمیشه. چرا؟ لأن امره دائرون بینما هو مقتوع الارتفاع و بینما هو مجهول الحدوث. میدان سر ساعت 12 وضو گرفت، استصحاب بقای طارت میکنه، اما میدان خوابی هم رفته. امکان نوم قبل ساعت 12 قدر تفع قطعا وضو گرفت دیگه، تفج. و امکان نوم بعد از ثانیت عشر، بعد از ظهر، بعد از ساعت 12 بوده، این مجهول الحدوثه. و ما هم همین قولو دیگه اینجا کوتاه کنم بحث رو، ما هم مختارمون همین بحثه، یعنی همین حرف شیفه میگیم در مجهول تاریخ یجریان یتعارضان یتساقطان، اما اگر احد ما معلوم باشه فقط معلوم التاریخ استصحاب داره، فقط مجهول التاریخ نداره. یا به این بیان که امره دائر بین ما هو مقتوع الارتفاع، اگر قبل از ظهر بوده نوم مقتوع الارتفاع حسب الاثر، و مشکوک الحدوث، بعد از ظهر باشه مشکوک الحدوث. پس در یه صورت شک نداره، در یه صورت یقین نداره. ارکان استصحاب در آن جمع نیست. مختار ما همین. از الازالک یه چیزی هم بهش اضافه میکنی، وان این است، این از مصادیق واضح انفصال زمان یقین از شک. این از مصادیق واضح، یعنی مشکوکه، شبه مصداقیه، شبه مصداقیه انفصاله. شما میگید آقا من میدانم خوابی رفتم، استصحاب بقایش میکنم. میگم کجا؟ اگر خواب شما قبل از ظهر بوده، در این وسط انفصال پیدا کرد، یقین به طهارت پیدا کرد. تکرار میکنم، شبهه مصداقی لا تنقضه، شبهه مصداقی انفصاله. چرا؟ چون اگر خواب قبل از ظهر بوده است سر ظهر منفصل شد، یقین به وضوح داری. اگر بعد از ظهر بوده بعد نمیتوانی بگی یقین به ارتفاع دارم. پس سر ساعت 12 مأمور بودی انقضه به یقین آخر، انقضه به یقین آخر. سر ساعت 12 شما یقین داشتید به وضوع، یقین به وضوع داشتید، یقین داشتید. معنی شبه مصداقه همینه. ما که نمیگیم قطعا مصداق انفصالی، میگیم یحتمل مصداق انفصال باشه. مهم اینه که استصحاب رو عمود زمان جلو میاد، رو عمود زمان جلو میاد. سر ساعت 12 وضوع است، اینجا انفصاله. اگر بخواهی روی عمود زمان جلو بیایی به جایی میرسی که انفصال قطعیه، وضوع قطعیه. فالحق معقول شیخ که میفرماید در مجهوله تاریخ در توارد حالته استصحاب در هر دو جاری میشود و تساقط میکنه، اما در معلوم و مجهول فقط در معلوم جاری میشه، دیگه در مجهول نه. حالا این دو بیان داشت، یکی بیان این که امره دائر بین ما هو مقتوع الارتفاع و ما هو مشکوک الوجود، یا این بیانی که عرض کردم که لازم و ملزوم همان بگید شبهه مصداقی لا تنقضه، چون در یه صورت انفصال قطعی است و چون انفصال قطعیه و اتصال باقی نیست مصداق لا تنقضه یقینه به شک نیست. این حق این قول بود. امروز هم میخواستیم مختار رو بیان کنیم، در ضمن شرح قول اول بیان مختار شد، دلیل ما هم روشن شد. و اما قول دوم یظهر من بعض کلمات مرحوم آقای آخوند که ایشون میخواد بگه در اینجا استصحاب مطلقا جاری نمیشود. چرا؟ چون در هر دو هم طهارت هم حدث احتمال انفصاله. همون شبهه انفصالی که سابقا داشت مرحوم آخوند اینجا هم داره. جواب ایشانم همان جوابی است که سابقا عرض کردی. گفتیم اینجا جای انفصال نیست، انفصال جاش اینجا، انفصال مال اونجاییست که احدهما معلوم التاریخ باشه، اونجا انفصال شبهش هست. اما اونجایی که هیچ کدام تاریخش معلوم نیست، ما به حسب عمود زمان هم میگم جلو سه ساعت داریم، سه ساعت، یه ساعت قبل از اون، یه ساعت ظهر، یه ساعت بعد از اون. من میدانم وضوع یا بله نوم یکی از اینها ساعت اول واقع شده، یکی از اینها ساعت دوم، یکی از اونها ساعت و ساعت سوم، هر دو جمع، یعنی هر دو حالت گذشته بود. در اینجا من میتونم بگم هر ساعتی بوده، من میگم وضو که گرفتم نمیدونم بعدش حدث آمد یا نه، نیامد، یا حدث که حاصل شد، نوم که حاصل شد بعدش وضو گرفتم یا نه، میگم نمیدونم. بل وجدان یقین هست، شکم هست، انفصال هم نیست. و این بیانی که مرحوم آخوند داشت راجع به انفصال سابقا جواب دادیم، همون را هم میگیم اینجا. و اما قول سوم این بود که در هر دو یکی، که امروز هم باز بحثشو باید مطرح کنیم. و این قول محقق ناینیست طبق اجود و تقریرات که میگه هم معلوم و هم مجهول هر دو استصحاب جاری میشود و هر دو یتعارضان و هر دو یتساقطان. مجهول و تاریخ که جاری میشه، یتعارضان یتساقطان. اما اگر احد و معلوم باشه دیگری هم مجهول باشه، هر دو جاری میشه، یتعارضان یتساقطان. و از اون حرفی که ما الان زدیم گفتیم امره دائر بین المشکوک الحدوث و مقتوع الارتفاع، ایشون از این حرف جواب میده. ما گفتیم در مجهول التاریخ معلوم التاریخ اشکال نداره، مجهول و تاریخ امرش دائر است بین مقتوع الارتفاع و مشکوک الحدوث. اگر خواب قبل از ظهر باشه